اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. آمریکایی‌ها در 8 ایالت و شهر واشنگتن در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه رأی دادند. در میان ای ایالات، پنسیلوانیا هم شامل است که میدان کارزار بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر امسال می باشد. جزئیات بیشتر در گزارش میشنوین که در برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه، خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و شام بخیر. مقام‌های امنیتی قندهار امروز چهارشنبه تایید کردند که به اثر انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 10 غیر نظامی کشته و 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. جمال بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به صدای آمریکا گفت که این انفجار ساعت 11 قبل از ظهر امروز در ولسوالی ارغستان آن ولایت زمان به وقوع پیوست که موتر حامل غیر نظامیان از ساحه خشکرود ولسوالی ارغستان به سمت شهر قندهار در حرکت بود. مقام های امنیتی گفتند که تمامی قربانیان این انفجار که باشندگان ولسوالی ارغستان بودند برای تداوی راهی شهر قندهار بودند. ارغستان یکی از ولسوالی های ناامن قندهار است که ماین‌گذاری در مسیر رفت و آمد سفر را برای باشندگان آن دشوار ساخته است. در هفته گذشته نیز به اثر انفجار ماین های کنار جاده در ولسوالی های نیش و شوالیکوت قندهار ده غیر نظامی کشته و زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که پس از تحلیل و تجزیه محصولی که شخص به نام حکیم الکوزای آن را زیر نام واکسین ویروس کرونا به مردم فراهم می‌کند، به این نتیجه رسیده است که بیشتر محتوای آن مواد مخدر است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که این محصول از مواد مخدر تهیه شده که از جمله مورفین و تریاک نیز شامل آن است. آقای مجروح گفت که در این محصول برخی گیاهان مثل زیره نیز کار گرفته شده است. بر اساس یافته های ریاست کنترل کیفیت ادویه و محصولات صحی وزارت صحت عامه افغانستان، چندین نوع مواد مخدر احتیاط آور در ترکیب محصول حکیم الکوزای شامل است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در تهیه این محصول هیچ معیار طبی در نظر گرفته نشده و نه هم سفارشات طبی چون تاریخ تولید، تاریخ انقضا و محتویات در پشت بوتل آن درج نیست. آقای مجروح گفته است که این محصول به دلیل داشتن مقدار زیاد مواد مخدر تاثیر کوتاه مدت داشته و بیماران را کمی تسکین می کند، اما با گفته وی استفاده از آن ممکن سبب احتیاط شود. مقام های صحی افغانستان به تاریخ دوام جوزا کلینیک حکیم الکوزای را مسدود کردند و از محصول وی برای تحلیل و تجزیه طبی نمونه گرفتند. علی خامنه ای رهبر ایران امروز چهارشنبه گفت که کشته شدن جورج فلوید در حالی که در توقیف پلیس قرار داشت، طبیعت واقعی زمامداران ایالات متحده را به نمایش گذاشته است. آقای خامنه ای در یک پیام تلویزیونی همچنین ادعا کرده است که جرمی که علیه یک مرد سیاه‌پوست در آمریکا ارتکاب یافت، عملی است که حکومت ایالات متحده بر همه کشورهای جهان انجام داده است. پس از کشته شدن جورج فلوید، مظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ایالات متحده رو اندازی شد که در برخی موارد توأم با خشونت بود. در پاسخ به مظاهرات توأم با خشونت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که در صورت ضرورت برای رسیدگی به مظاهرات خشونت‌آمیز از قوای قهریه استفاده خواهد کرد. اظهاراتی که موجب انتقاد دموکرات‌ها و برخی از کشورها از جمله هنگ کنگ و ایران قرار گرفته است. انتقاد آقای خامنه ای از کشته شدن یک سیاه‌پوست و نحوه برخورد واشنگتن برای رسیدگی به مظاهرات در شهرهای مختلف آمریکا در حال صورت گرفته است که بسیاری از کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی ایران را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کرده‌اند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز چهارشنبه گفت که مخالف استفاده از قانون شورش است. قانونی که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا از قوت نظامی در داخل قلمرو این کشور استفاده کند. وزیر دفاع آمریکا که در پنتاگون سخنرانی می‌کرد گفت که قانون شورش یا Insurrection Act تنها در حالت اضطراری و وخیم استفاده می‌شود که به گفته وی وضعیت در حال حاضر در ایالات متحده چنین نیست. اظهارات آقای اسپر چند روز پس از آن بیان شد که رئیس جمهور ترامپ تهدید کرد که در صورت ضرورت و ادامه مظاهرات توأم با خشونت که به خاطر کشته شدن جورج فلوید یک مرد سیاه‌پوست راه اندازی شده است، از قوت نظامی استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین امروز گفت که کشته شدن جورج فلوید توسط پلیس جرم شنی بود و پلیسی که موجب قتل شده است باید استادی شود. آقای اسپر همچنین تاکید کرد که نجات پرستی در امریکا واقعی است که باید در مقابل آن مبارزه شود تا اینکه از بین برود. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حالی که اعتراضات در ایالت‌های مختلف آمریکا هنوز هم ادامه دارد، رئیس جمهور ایالات متحده نوقت سه‌شنبه گفت که اداره‌اش نسبت به هر رئیس جمهوری پیشین دیگر کارهای زیادی را برای سیاه‌پوستان در این کشور انجام داده است. جزئیات از رویا زمانی.
دونالد ترامپ با نشر پیام در صفحه توییترش نوشته است که از زمان ابراهیم لینکن رئیس جمهور از بقیه ایالات متحده بیشترین خدمات را برای سیاه‌پوستان در آمریکا انجام داده است. آقای ترامپ در این پیام به تصویب اصلاحات در قوانین جزایی، اشتغالزایی برای سیاه‌پوستان و رسیدگی به قشر فقیر سیاه‌پوستان در دوران ریاست جمهوریش اشاره کرده است. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال صورت گرفته است که نوحه برخورد اداره واشنگتن در مقابل مظاهرات گسترده‌ای که بیشتر توسط سیاه‌پوستان سازماندهی شده است و از یک هفته به این سو در ده‌ها شهر آمریکا ادامه دارد، مورد انتقادهای شدید در داخل و برخی مردم در کشورهای غربی قرار گرفته است. اعتراضات در ایالات متحده پس از آن شروع شد که جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس ایالت مینیسوتا در بازداشت پلیس درگذشت. رئیس جمهور ترامپ در پی مظاهرات گسترده‌ای که در برخی موارد توان با خشونت بود، هشدار داد که برای توقف این عمل تروریستی داخلی از همه منابع نظامی و غیر نظامی فدرال کار خواهد گرفت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کشورهای کمک کننده طی نشست از طریق ویدیو کنفرانس تعهد کردند تا 1.35 میلیارد دلار را برای یمن کمک کنند. اما ملل متحد میگوید که این مقدار فقط 50% پولی است که نیازمندی اولیه این کشور جنگ زده را رفع خواهد کرد. مارک لاکوک، رئیس کمک های بشری ملل متحد، گفته است که یمن در حال حاضر با بحران بشری مواجه است و ملل متحد خواهان کمک 2.4 میلیارد دلاری برای این کشور بحران زده شده است که از آن جمله 180 میلیون دلار برای رسیدگی به بحران ناشی از بیماری کووید 19 اختصاص یافته است. با گفته مقام های ملل متحد، حتی قبل از بحران کووید 19 یمن که فقیرترین کشور در شرق میانه است با بزرگترین بحران بشری در 5 سال گذشته مواجه بوده است. کمک های ملل متحد و سایر سازمان های کمک رسانی در حال در یمن کاهش یافته است که این کشور در پهلوی مشکلات ناشی از جنگ با گسترش بیماری کووید 19 دست و پنجه نرم می کند. ایالات متحده، یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده برای یمن، در اوایل سال جاری میلادی کمک‌های خود را به آن کشور جنگ زده کاهش داد و دلیل آن را مداخله شورشان حوثی نامید، شورشانی که از سوی ایران حمایت می‌شوند. و کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ، امروز چهارشنبه گفت که حکومت مرکزی چین پلان ندارد تا از قوانین امنیتی که برای هنگ کنگ پیشنهاد کرده عقب نشینی کند. خانم لم این اظهارات را در جریان سفرش به بیجینگ در حال بیان کرد که قوانین تازه امنیتی چین برای هنگ کنگ موجب انتقادهای شدید ایالات متحده، بریتانیا و حامیان دموکراسی در هنگ کنگ شده است. بوریس جانسن، صدر اعظم بریتانیا، گفته است که اگر چین قوانین امنیتی را بر هنگ کنگ تحمیل کند، کشورش در کنار مردم هنگ کنگ ایستاده خواهد شد، زیرا اقدام چین در هنگ کنگ خلاف توافقات بین‌المللی 1984 میلادی است. قبل بر این، مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته نیز اعلام کرد که بیش از این هنگ کنگ را خودمختار از چین تلقی نمی‌کند، زیرا پارلمان هنگ کنگ قوانین امنیتی را که چین پیشنهاد کرده تصویب کرده است. قوانین امنیتی که از سوی چین پیشنهاد شده و به تصویب پارلمان آن کشور نیز رسیده است، برخی از فعالیت‌ها در هنگ کنگ را منع قرار می‌دهد که شامل جدایی طلبی، توهین به بیرق چین، مداخله خارجی‌ها و آنچه اعمال دهشت‌افغانی خوانده شده می‌شود. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. الهم گزارش های برنامه. شیوع ویروس کرونا در افغانستان سبب شده که عواید کشور در 6 ماه گذشته مالی حدود 15% کاهش پیدا کنند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که حکومت افغانستان باید در جریان بحران ویروس کرونا منابع عایداتی بدیل جستجو کند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
وزارت مالی افغانستان ارقام عواید و مصارف بودجه را در حدود 6 ماه گذشته مالی نشر کرد که بر اساس آن جمع‌آوری عواید و مصارف بودجه در مقایسه با زمان مشابه سال مالی گذشته کاهش یافته است. فیروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که از آغاز سال مالی تا اکنون 71 میلیارد افغانی عواید به دست آمده که نسبت به عین زمان در سال گذشته بیش از 12 میلیارد افغانی کمتر است.
دلایلشان بسیار واضح است. وبای کرونا در کشور بود و هست هنوز. سرحدات بسته بود برای مدت زیاده. در واردات ما کاهش به عمل آمد. فعالیت های اقتصادی در کشور با مشکلات روبرو شد. بسته شد فعالیت های و تجارت ها و ای باعثی ازی شد که ما کمتر عواید داشته باشیم.
به گفته آقای مسجدی در حدود 6 ماه گذشته بیش از 105 میلیارد افغانی بودجه عادی و 38 میلیارد افغانی بودجه توسعه مصرف شده که در مقایسه با زمان مشابه سال پار بیش از 6 میلیارد کاهش یافته است. مصرف بودجه عادی در این مدت نزدیک به 35% و مصرف بودجه توسعه بیش از 26% بوده است. سخنگوی وزارت مالیه دلیل کاهش مصرف بودجه توسعه‌ای را تطبیق نشدن برخی پروژه ها بیان کرد.
تعداد پروژه های انکشافی به تطبیق نرفت، ولی در بخش عملیاتی اگر کاهش هم بیاید ما خوش هستیم، چون او یک نوعی به مصارف ما را کمتر نشاند.
به دنبال گسترش ویروس کرونا، حکومت افغانستان جهت دریافت منابع مالی برای مبارزه با این ویروس 35 پروژه توسعه‌ای را به ارزش بیش از 5 میلیارد افغانی متوقف کرد. کارشناسان اقتصادی به این باورند که بحران ویروس کرونا نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان سبب کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی به ویژه عواید کشورها شده است. قیس محمدی یک از این کارشناسان به صدای آمریکا گفت که در صورت تداوم بحران ویروس کرونا افغانستان شاهد کاهش بیشتر عواید خواهد بود، چون روند تجارت و عواید غیر گمرکی کمتر شده است.
به خاطر اینکه حکومت افغانستان بتونه همی حالت به طرف بیلانس بیاره، باید یک تعداد کارها انجام شود. در قدم اول حکومت به خاطر افزایش عواید میتونه که به فروش دارایی های حکومتی دست بزنه و یا هم عواید غیر گمرکی و غیر مالیاتی خود افزایش بده. مثلا فیس ها و امثال همی که حکومت در اختیار داره میتونه از مردم بیشتر اخذ بکنه. در قدم دوم حکومت میتونه که به قرضه ملی دست بزنه و از ملت افغانستان با نشر اسناد قرضوی اینا قرضه اخذ بکنه.
آقای محمدی تاکید کرد که گام سوم برای بهبود وضعیت مالی کنونی بازنگری بودجه ملی و تعویق پروژه های غیر ضروری است. از سوی هم قرار است که حکومت افغانستان برخی تعدیلات را در بودجه ملی به منظور مبارزه با ویروس کرونا، وضعیت جمع‌آوری عواید ملی، مدیریت کمک‌ها و وضعیت مالی کنونی این کشور به ولوسی جرگه جهت تصویب پیشنهاد کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ترور محمد عیاض نیازی از عالمای مشهور دینی و خطیب مسجد وزیر اکبر خان با واکنش های گسترده همراه است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از گروه طالبان خواست که رای خود از حرکات افراطی جدا بسازند، اما امرالله صالح معاون آقای غنی گفته که طالبان آغازگر انفجارها در مساجد و ترور عالمان دینی هستند و این گروه نمیتونه که از قتل دکتر نیازی براءت بگیره. طالبان دخالت در این رویداد را رد کرده و حکومت یک تیم 6 نفری را برای تحقیق درباره چگونگی ترور آقای نیازی به کار گماشته. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
نو وقت دیروز مولوی محمد عیاض نیازی در این قسمت مسجد جانش را از دست داد در اثر انفجار موادی که پلیس میگوید قبلا جاگذاری شده بود. پلیس کابل میگوید که در پیوند به این رویداد دو مظنون بازداشت شدند و تیم بررسی محل به سرنخهای دیگر نیز دست یافته است.
از نخستین ساعتی که انفجار صورت گرفت پلیس در ساحه حضور داشته، تیمای تحقیقاتی خود با امنیت ملی یک جور اجراءات خود کرده. ما در پیوند به قضیه دو نفر مظنون گرفتیم، تحت بازداشت ماست و جزئیات بیشتر نمیتونیم در این لحظات برای شما بدیم و قضیه انکشاف کرده و انکشاف هم در راه است که در بعدی با جزئیات با شما شریک خواهد شد. و در این حال کامروی امنیتی هم یک چیزی را گرفتن که ما جزئیات بعدا برای شما با شرک می‌سازیم.
رئیس جمهور افغانستان نیز در واکنش به ترور مولوی محمد ایاز نیازی از گروه طالبان خواسته است که راهشان را از حرکات افراطی جدا سازند تا مذاکرات صلح به زودی آغاز شود. اما امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان آغازگر انفجارها در مساجد و قتل عالمانی هستند که بیرون از پاکستان درس خواندند. او تاکید کرده که طالبان نمیتوانند از ترور آقای نیازی براءت حاصل کنند.
امیدواری ها به خاطر رسیدن به صلح پایدار هر روز از بیشتر شده می روی باعث از این میشه که دشمن های مردم افغانستان به خاطر اخلال پروسه می خواهند که یک قسم موانعی را ایجاد بکنند و شخصیت های برجسته را و از همچنان عملیاتی را علیه نیروهای دفاعی امنیتی کشور و همچنان ترور بعضی از شخصیت های مطرح را که خود از این باعث از این شد که سوال های زیادی خلق شود و این پروسه را مختل کنه.
مولوی محمد ایاز نیازی از عالمان دینی نزدیک به حکومت افغانستان بود. او در پوهنتون الازهر مصر درس خوانده بود و در پوهنتون کابل تدریس میکرد. آقای نیازی از چندین سال بدین سو امامت مسجد وزیر اکبر خان را به دوش داشت.
استاد نیازی با هیچ کس مشکل نداشت، یک آدم سیاسی نبود، یک آدمی بود که منبر را به کرسی وزارت ترجیح داد و بالاخره در همین راه دعوت و در راه دین و خدمت به مردم و ملتش شهید شد، جام شهادت نوشید. یک ضایعه بزرگ به تمام مسلمانان جهان و خصوص مردم افغانستان است.
دولت فقط به یک کلمه تقبیه کردن هیچ وقت درد دل مردم دوا کرده نمیتونه سیب. وقتی نظام است تدابیر امنیت چه بگیرن سیب.
عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه و برخی از چهره‌های سیاسی جهادی ترور محمد ایاز نیازی را نکوهش کردند. سفارت آمریکا در کابل نیز کشته شدن آقای نیازی را محکوم کرده است. طالبان هم اعلام کردند که در این رویداد دخالت ندارند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ریاست جمهوری افغانستان معرفی اعضای جدید کابینه را آغاز کرده. ارگ گفته که افرادی که گماشته میشن دارای تخصص هستند، اما تحلیلگران ادعا دارند تعییناتی که تاکنون صورت گرفته نشان میده که کابینه بیشتر سیاسی خواهد بود. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت میشنویم.
پس از توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، اکنون ریاست جمهوری افغانستان معرفی اعضای کابینه را آغاز کرده است. دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور به صدای آمریکا گفت که کابینه حکومت از تمام افغانستان نمایندگی خواهد کرد و افرادی که تعیین میشوند دارای شایستگی اند.
حکومت کابینه به در افغانستان طول و سیم و طول و جب و طول و قومون.
کابینه حکومت از تمام مناطق، زبانها و اقوام افغانستان نمایندگی می کند. تمام کسانی که گماشته شده و گماشته می شوند در بخش خیش تخصص و تعهد دارند و دارای وزن سیاسی اند. تمام افراد با مشوره و تفاهم تعیین می شوند.
مشورو پراخ و سلام و مشورو پنجی تکل کیج.
تا کنون اجمل احمدی که وزیر پیشین صنعت و تجارت بود با عنوان رئیس بانک مرکزی و نامزد ریاست این بانک تعیین شده، محمود کرزی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر شهرسازی و اراضی، احمد جاوید عثمانی به حیث سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه، محمد حنیف اتمر به عنوان سرپرست و نامزد وزیر امور خارجه و حسینه صافی به عنوان سرپرست و نامزد وزیر امور زنان تعیین شدند. بر بنیاد تفاهم سیاسی 50% کابینه حکومت از سوی محمد اشرف غنی و 50% از سوی عبدالله تعیین خواهند شد. تیم عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به صدای آمریکا گفت که تاکنون آنان فرد را برای عضویت در کابینه معرفی نکردند. یک عضو ارشد این تیم به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش گفت کسانی که تاکنون معرفی شدند از سوی محمد اشرف غنی بوده و تیم آنان به دلیل وجود چالش‌ها و مصروفیت‌ها در پروسه صلح هنوز کسی را برای عضویت در کابینه معرفی نکردند. در همین حال اکرم عارفی استاد علوم سیاسی در مورد تشکیل کابینه جدید حکومت افغانستان گفت:
یک تعداد کنترل دو طرف نیست، یعنی بعض افراد هستند که تحت تاثیر فشارهای سیاسی و همکاری‌ها و رفاقت‌های تیمی که وجود داشته ممکنه در اینجا معرفی شوند، خصوصا بعضی افرادی که در گذشته هم تجربه خوبی نداشته یا پیشینه خوبی ندارن یا حتی بعض اتهامات متوجه اونها هستن.
از تشکیل حکومت جدید افغانستان نزدیک 4 ماه می گذرد و هنوز اعضای کابینه معرفی نشدند. هرچند قبل از توافقنامه سیاسی ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که روی تشکیل کابینه کار می کنند. در جریان کار حکومت وحدت ملی بیشتر اعضای کابینه سرپرست بودند و به این دلیل آن حکومت همواره مورد انتقاد قرار می گرفت. پاسخ غیر مستقیم رهبران حکومت وحدت ملی بر انتقادها وجود اختلافات رئیس جمهور و رئیس جرایی خوانده می شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
تظاهرات ناشی از جان باختن یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی در جریان توقیف از طرف پلیس شب گذشته نیز در بسیاری از ایالت‌های ایالات متحده ادامه داشت. با وجودی که تصاویر خشونت و غارت، اعتراضات علیه نجات پرستی و قساوت پلیس تحت شعاع خود قرار داده، اما اکثر اشتراک کنندگان در تظاهرات در این اختشاش سهم نگرفتند. در موردی که مردم چگونه بدون توسل به خشونت اعتراضات خود نشان میدن، محمد احمدی گزارش میده.
بازدیدی پر از احساسات از این مکان، جایی که این تحولات در آنجا آغاز شد. برادر جورج فلوید در محل موقت یاد بود، محلی که در آنجا یک مأمور پلیس سفیدپوست در منپولیس زانویش را روی گردن برادرش گذاشته بود، از معترضین خواستار آرامش و صلح در پیوند به ناآرامی گسترده بعد از مرگ فلوید شد.
بیایید همه ما این اعتراض را تغییر دهیم. لطفاً به طور صلح آمیز اعتراض کنید.
در حالی که چندین شهر ایالات متحده بعد از گسترده ترین اعتراضات به خاطر قساوت و نژاد پرستی چندین دهه پلیس تومه آتش سوزی ها شد، مظاهره کنندگان نگران هستند که خواستشان برای عدالت با بروز خشونت در حال از بین رفتن است.
جورج فلوید مثل یک حیوان کشته شد و ما خسته ایم. این یک امر عادی است، این چیز تازه‌ای نیست. در واقع این چیزی است که مدتی است ادامه دارد و واقع شده است و ما اینجا هستیم و میگوییم که ما از این وضعیت خسته شده ایم.
این تظاهرات عمدتاً متشکل از مظاهره کنندگان صلح‌آمیز است که شمارشان نسبت به کسانی که خشونت را مشتعل می‌سازند بیشتر است. هنوز هم شماری از اعتراضات معمولاً بعد از غروب آفتاب به آشوب کشیده شده است که با غارت و ویرانگری همراه بوده است. اما اکثر مظاهرات در سراسر کشور صلح‌آمیز، متنوع و یک پارچه بوده است.
سیاه‌پوستان در این کشور هرگز مطابق قانون مساویانه محافظت نشدند. هرگز. وقتی فرزندان بالغ با پیراهن کلاهدار از خانه بیرون می روند، هیچ نگرانی برایشان ندارم. ولی هر مادری که اینجاست نگران فرزندش است، اگر فرزندانشان سیاه‌پوست هستند، اگر آنها به خصوص مردان سیاه‌پوستی باشند، که این غلط است و غیر عادلانه است.
بسیاری از معترضین در عوض دست زدن به خشونت، راه‌هایی را برای پیشبرد هدف عدالت نژادی پیدا می کنند. مثل میت مانینگ، یک وکیل مدافع اهل تگزاس که خدمات رایگان را برای معترضین بازداشت شده فراهم می کند. او می خواهد پسرانش ببینند که چگونه او از مهارتش برای حمایت از این جنبش استفاده می کند.
اگر شما با جنبش حقوق مدنی ببینید، مردم برای این جنبش با بهترین ظرفیت دست داشتهشان کار کردند. برخی مردم برای کسانی که در این جنبش فعال هستند غذا فراهم میکند، زیرا همکاریشان در آشپزی کردن برای این جنبش است. سایر مردم سخنرانی میکنند، مردم دیگر یک تعداد کارهای دیگری انجام میدهند و ظرفیتی که من به حیث وکیل مدافع کار میکنم، می خواهم اطمینان حاصل کنم که هر کاری را انجام می دهم تا به مردم کمک کنم.
شماری دیگر رو به مذهبشان آوردند. کریستیانا کوساوا، نویسنده آزاد، از اشتراک کنندگان چندین ملیتی کلیسا خواستار اقدام است.
من حیث یک فرد متدین، آنچه واقعا بیشترین درد من است این است که یک ملت که ادعای مسیح بودن را می کند، این کارها واقعا مغایر با شخصیت خداوند است. و من 2 پسر سیاه‌پوست دارم و یکی از اولین چیزهایی که من با آنها در مورد خدا یاد می دهم این است که او عادل است.
اما در حالی که معترضین عدم خشونت تلاش به رساندن پیام این مظاهرات را دارند، بسیاری مردم میگویند که چندین ده از ظلم و ناامیدی منجر به بروز این لحظه خشونتبار در تاریخ امریکا شده است.
بسیاری از این مسائل که ما میبینیم سیستماتیک است. این مسائل مرکب است. سیستم آموزشی، سیستم مسکن، عدالت، پیامد ناچار برای سیاه پوستان و مردم غیر سفید پوست در این کشور است که از زمان آغاز این کشور وجود داشته است.
مسائل سیستماتیکی که حل آن مستلزم وقت است. در همین حال منتقدین میگویند تصویر نیروهای پلیس که گرد همایی صلح‌آمیز بیرون قصر سفید را در هم شکست تا رئیس جمهور ترامپ پیاده به کلیسا برود و این جامعه برای کسب عدالت و التیام دردشان کمک نمی کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
امریکایی ها در 8 ایالت و شهر واشنگتن در انتخابات مقدماتی روز سه شنبه رای دادند. رقابت های میان نسبی در حال صورت می گیرد که اعتراضات در مورد مرگ جورج فلوید، یک مرد سیاه‌پوست که حین توقیف پلیس در 25 ماه می جان باخت، در ایالات متحده ادامه دارد و این کشور با بحران همگیر کووید 19 نیز در نبرد است. مایک سولیوان گزارشگر صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که عبدالواجد عادل او را به توجه می رساند.
از ایالت های ماریلند تا ساوت داکوتا رای دهندگان شخصا یا از طریق پوسته رای دادند، در حالی که ایالات متحده به صورت تدریجی از مسدودی های عمومی به دلیل ویروس کرونا بیرون می آید. سر تا سر کشور روی مرگ هفته گذشته شخصی از ایالت منیسوتا که حین توقیف از سوی پلیس جان داد در یک نارامی قرار دارد. در این قضیه 4 افسر پلیس برطرف شده و بر یک تن اتهام قتل وارد شده است. شورش ها پنسیلوانیا را در حال لرزانید که روز سه شنبه در آن رایگیری صورت گرفت و رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه نوامبر در آن با یک نبرد مشکل انتخاباتی مواجه خواهد شد. در اینجا بود که جو بایدن دموکرات نامزدی حزبش را برای انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. و روز یک شنبه او وعده سپرد تا زخمهای کشور را التیام خواهد بخشید. در نزد یکی از حامیانش در رود آیلند، انتخابات آینده در حقیقت رفراندوم در مورد دونالد ترامپ خواهد بود. نیکولاس اوتلو میگوید با این توانمندی که در این صبحگاهی اینجا بیایید و در کنار نام یکی از کسانی که عزت و وقار را دوباره به ریاست جمهوری اعاده کند حلقه کنید، یک مسئله بسیار مهم است. هفته گذشته شاهد اعتراضات صلح‌آمیز ولی گاه تخریب و تاراج در سرتاسر ایالات متحده بود. در این جریان 5 افسر پلیس در برخوردها زخمی شد. معترضان ادعا دارند که پلیس مظاهره کنندگان صلح‌آمیز را زخمی ساخته است. به روز دوشنبه پلیس در واشنگتن دی سی از گاز اشکاور برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان کار گرفت تا دونالد ترامپ بتواند راهش را به سوی کلیسای باز کند که در جریان اعتراضات آسیب دیده است. تعداد از افسران پلیس در جریان اعتراضات از دایره مردم برای عدالت پشتیبانی کردند، در حالی که حالت من برگشت و گذار در شهرهای زیادی نافذ گردید، ترامپ تهدید کرد که از عساکر برای ختم اغتشاش کار خواهد گرفت و در این حال از برخورد پلیس در برابر فلوید انتقاد کرد. My administration is fully committed that for George and his family justice will be served. ترامپ گفت اداره من کاملا متعهد است تا به خانواده جورج عدالت را تأمین کند. اما ترامپ هدف انتقادات شدید از سوی منتقدین خیش قرار گرفته و قهر و غصه‌ای که در برابر مرگ فلوید به وجود آمده است هنوز فروکش نکرده است. توقع می رود که در ماه‌های آینده قبل از انتخابات عمومی نارامی ها همچنان ادامه یابد.
دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و تشکر از همراهی شما. اما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.